أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله زیاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر.
اینقدر این آرزومون رو میگیم و اینقدر با صلوات عجینش میکنیم انشاءالله اجابت بشه. برای اجابتش صلوات دیگه بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
بحثی که در خدمت دوستان بودیم احادیث باب اهل جهل کتاب شریف کافی بود که به احادیث بسیار بلندی و نورانی که از حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده بود زبانمون رو نورانی کردیم و انشاءالله قلبمون هم نورانی باشد. حدیث 11 هم رو تقریبا خوندیم اما یه تتمی ازش باقی مونده بود که خوندیم دیگه. بله 11 هم رو بله حدیث 11 هم رو خوندیم یه تتمی ازش باقی مونده بود که خود حدیث رو تون من میخونم خدمت دوستان تتمش رو انشاءالله عرض میکنم. حدیث از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است که ما قسم الله للعباد شیئاً افضل من العقل فنام العاقل افضل من سحر الجاهل و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل ولا بأس الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین و ما عد العبد فرائض الله حتی عقل عن ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل و العقلاء ما بلغ العاقل و العقلاء سلام عزت الله هم اولو الالباب الذین قال الله تعالی و ما یتذکر الا اولو الالباب. خیلی حدیث شریف بلند. بعضی نکاتش رو که اکثرش بود خدمت دوستان عرض کردیم که همه چیز سنجشش با عقل محقق میشه، لذا اگر عقل در وجودی بود نومش افضل من بیداری شب غیر عاقل میشود. اگر نوم عاقل افضل من سحر جاهل باشد سحر عاقل چه میشود؟ یعنی اگر عاقل نومش افضل است از سحر جاهل، درسته؟ سحر عاقل چه می شود؟ نومی که عاقل دارد این نوم به لحاظ این که عاقل است می داند که این نوم هم خودش مقدمه عمل دیگری است، لذا حتی قدر نومش، اندازه نومش، سبک نومش، آداب نومش همه مطابق با عبادت. یعنی اگر با وضو می خوابد عاقل است با وضو می خوابد. با وضو خوابیدن در روایت دارد که مطابق این است که ملک از شب تا صبح استغفار میکند برای او، استغفار میکند برای او یعنی مشغول عبادت. خب این کار عاقله که این رو بلده و میداند و میفهمد و تعقل میکند، خوابش رو هم عبادت، عبادت قرار میده. خواب عاقل جزء من اجزاء نبوته که داره خواب دیدن برای کسی که خواب میبیند نوم در حقیقت و اون تعلیم در نوم جز اون من اجزاء نبوه است. پس حتی خوابیدنش هم غیر از اینکه مطابق دستور میخوابه، خوابش هم تعلیم و عبادته، توش داره یاد میگیره، توش داره اون چی که به عنوان وحی و الهام به عنوان برای اولیا بوده برای این هم در خواب محقق میشه برای آن. و کرامات دیگری که برای عقل در حقیقت خواب عاقل میشه ذکر کرد که حالا این بعضیشه رجوع کنید به شروع. نکات متعددی سلام علیکم ورحمت الله، نکات متعددی رو برای این مسئله ذکر کردن که چرا نوم عاقل افضل من سحر جاهله. حالا اگر این عاقل شبش به سحر و بیداری بگذره، به سحر با دو چشم پیداش بگذره، البته ببین جمع میکنه دیگه، این ضریب پیدا میکنه، توان پیدا میکنه که دیگه قابل قیاس با سحر جاهل نیست، نومش از سحر او افضل است. سحر اگر داشته باشه و بیداری آبه با سحر جاهل قابل قیاس دیگه نیست. دقت میکنی؟ خب یه نکته بود. یه نکته دیگری بودش که حتی اقامت العاقل افضل من شخوص جاهل، بنابراین من رو توضیح داده شد. میفرماید لا و اصل لا نبیان و لا رسولن حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع غلامته. نمی شود نبی در زمانی باشد نسبت به اون قومی که برشون در حقیقت این نبی نبوت دارد، نمی شود مگر این که عقل او کامل تر از عقل تمام اون کسانی که باشد که براش چی شده، برای اونا فرستاده شده. نه این که فکر کنید که از تک تکشون بالاتره، از جمعیشون هم بالاتره، از مجموعشون هم بالاتره. چرا؟ چون این حقیقتی رو داره تو اون رابطه‌ای که با خدای اوکار رو پیدا میکنه که بقیه از اون توهی هستن، فارغ ندارن. یعنی اگر عقول همه ناسی رو که یک نبی براشون مرسل میشه و فرستاده میشه بذارن رو هم دیگه، نه تک تک رو قیاس کنن با نبیشون، نه همه عقولشون رو بذارن رو هم دیگه، اینجوری نیستش که از عقل نبیشون افضل باشه، امکان نداره. خب این یه ادعای خیلی بزرگیه، اگر این باشه خیلی مسئله عظیمیه. یعنی همه مردم تو این نگاه، تو اون لحاظ قوی برمیگرده به اینکه شأن این نبی میشن، یه ظهوری از این نبی میشن. امکان نداره ظهور از ظاهر در حقیقت چی باشه؟ از هر باشه، امکان نداره ظهور از ظاهر، امکان نداره از هر باشه. اون که میفرماید که کیفت تخفا انت از ظاهر، اصلا امکان نداره تو مخفی باشی در حالی که از ظاهر توی. یا اونجا که میفرماید کیفت تقیب و انت رقیب الحاضر، تو کجا غایب بودی که نسبت به نبی به قومش هم هر ظهوری اولا به او برمیگرده بعد به قومش، در نظام عقل، در نظام عقلانیت، در نظام فهم، در نظام ادراک، اول به او هر کمال برمیگرده، اول به او بعد به قومش. که این یه بحث بسیار عالیست. دنبالش هم همین رو میفرماید که من جمیع عقول امته و ما یظهر النبی فی نفسه، اونی که در درون نبی محقق میشه که اون حقایقی که در درون نبی محقق میشه که علوم لدنی و موهب در اشفا و شهودهای ربانیست، افضل من اجتهاد مجتهدین، که مجتهدین با تمام توانشون کوشش میکنن، چون اینها با رویه و تعقل فکری و ذهن حصولی محقق میشه اجتهاد مجتهدین، درسته؟ اما مربوط به نبی با اتصال و شهود محقق میشه. کجا؟ حتی اگر علم الیقین باشه به مرتبه عین الیقین و حق الیقین راه پیدا میکنه و میرسه، راه نداره دیگه. او همه این رو داره، مثل این که کسی مثلا مثالها ما نمیخواییم حالا خداست، اگر همه فسها ها جمشن و بخوان گل سرخ رو برای کور توصیف کنن، چقدر زحمت بکشن، چقدر دقت بکنن، چقدر استعارات و کنایات و الفاظ بدیع و زیبا و عالی رو به کار ببرن، ترکیبات عالی رو برای این تشبیهات و برای تا این بفهمه. اما اگه یه لحظه چشم این باز شه، این نگاه افضل و ابلغ هست از اون همه توصیف یا نه در دیدن این گل؟ خب معلومه ابلغه.
او در حقیقت ما یزمر النبی است، اون رابطه است. این اجتهاد مجتهدینه. پس اجتهاد مجتهدین قابل قیاس با ما یزمر النبی که تو اون رابطه های وحیانیش و شهودیش براش محقق میشه قابل قیاس نیست. لذا علمش هم نتیجهش از ما یزمروه، نه نتیجهش از اجتهاد. دقیق میکنی؟ سر کنی. و ما عدل عبد و فرائض الله حتی اغلا ام ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل و الاغلا ما بلغ العاقل. امکان نداره که در فضل عبادت کسی از عابدین به مرتبه کی برسه؟ کسی که عبادتش از روی عقله. ممکنه ظاهر عبادت کسی که اهل عقله کمتر باشه، درسته؟ ممکنه کمتر باشه از کمیت، اما چی هستش؟ اما عمقی که داره، نتیجه‌ای که محقق می‌شود اصلا قابل قیاس نیست. او حرکت در سطح، این حرکت در طول و عمق، این داره میرسه با عبادت، اون عبادت داره حمل عبادت رو میکنه. که انهو مثل کسی که حمل علم بکند، تشبیه در قرآن شده. اگر کسی عبادت حمل علم بکند، تشبیه شده در عبادت در علم، اگر کسی عبادت بکنه بدون عقل، که انهو اون تشبیه در اینجا به نحو دیگری سرایت دارد، به نحو دیگری در اینجا سرایت دارد اگر عقل نباشد. لذا میفرماید که اون وقت اگر کسی این حرف بالا رو زد که عقل نبی از عقل همه امتش بالاتره، عبادتش هم از همه عبادت ها بالاتره. یعنی اگر تمام عبادت ها اینو روایت داره، اگر تمام عبادت های قوم و امتی رو بگذارن رو هم دیگه، عبادت این نبی از عبادت اونها افضل است. چرا؟ چون این عبادتی که این نبی میکند از مرتبه علمش صادر میشه، نازله اون مرتبه علمشه، و چون علمش نظیر نداره و قابل مقایسه با اینها نیست، عبادتش هم چون از اون مرتبه نزول اونه، قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر شاکلش داره عمل رو انجام میده، از اون شاکله نشأت گرفته. اگر شاکلش قابل قیاس نیست، افضل است از بقیه، عبادتش هم چی هستش؟ که روحش میشه اون شاکله، چون عبادت بی روح که معنا نداره، که عبادت روح داره، روحش رو شاکلت، عبادتش هم افضل از همه. از جملش یکیش اینه. تو شقاوت هم این همینه. تو شقاوت هم چی هستش؟ کسی که یک عمل در حقیقت بدی رو انجام میده، به مقداری که این عمل از خباثت روحی نشأت بگیره شدیدتر میشه، و ممکنه کسی تو شقاوت به مرتبه‌ای از شقاوت برسه با اینکه یه عمل انجام داده، یه ظاهر یه عمل کوچکیه نسبت به اون اعمال دیگه که دیگری انجام داده، کسرتی نداشته، اما این میشه اشغال اولین و آخرین. چون روحی که در این شقاوت بوده از اسفل سافلین نشأت گرفته، از ارزین سفلا و سر نشأت گرفته. دقت میکنی؟ لذا این عمل این از جهت ظاهری و کمی ممکنه یه عمل کمی باشه از جهت شقاوتی، اما در حقیقت چی میکنه؟ این رو به اون مرتبه نهایت مرتبه شقاوت میرسونه. لذا داره که بعضی از گناهان انسان رو مورد سخط خدا قرار میده، که این گناهیست که با این حجت ها. لذا داره که وقتی ناقه صالح آیت مبصره بود، چون آیت مبصره بود تا تخلف کردن ازش و پی کردن اینقدر آیت آشکار بود. چرا؟ چون که از دل کوه که مقدس، دل کوه مقدس خودشون بود و در حقیقت درخواست خودشون هم بود که از این کوه که مورد عبادتشون واقع میشه اون کوه رو میپرستیدن، از دل این کوه در بیا، خودشون خواسته بودن، از کوه مقدس خودشون هم بود، ناقه هم نافع بود براشون، یعنی شیر میداد، آب رو میخورد، شیر میداد. وقتی که این ناقه رو پی کردن دیگه دنبال این نبود که صالح نفرین کنه، اصلا به اونجا نکشید، چون آیت مبصره بود، آشکار بود، خیلی واضح بود، آیت عقابش در حقیقت مطابق آیت بود. بلا فاصله عذاب چی شد؟ شروع شد به متوجه شدن به قوم بدون نفرین نبیشون، اصلا نفرین نمیخواست. لذا به صالح گفتن تو دیگه اصلا خلاصه از قوم این برو، این سه روز میکشه و اینها هر روزی هم باز براشون به گونه این عذاب در حقیقت تا مرتبه سوم که دیگه هلاکت براشون تامه است. تا پس هر چقدر شقاوت شدیدتر باشه، یعنی اون آیت مبصره رو مخالفت کرده باشن، از یک علمی و عنادی نشأت گرفته باشه، عمل هرچند کوچک باشه، این رو به اون مرتبه نهایت شقاوت میرسونه، همچنان که در سعادته. خب این بحثی بود که از روایت قبل مونده بود که خیلی حالا فروع داره این روایت، دیگه ازش میگذاریم. قرار ما یه خورده هم خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، یه کسی سوال داد آخر فقه چجوری بخونیم، ایشون فرمودن که فقه در سامرا فقه که میخوندن حرکت خلاصه اون موقع کربلا و نجف نه سامرا و نجف بوده، ایشون نعم میکردن تو سامرا رودخانه میکندن، یعنی سطحی و سرعت در حرکت در فروعات مختلف، تو نجف ایشون هم چاه میکندن، یعنی یه فرع و هی میرفتن فرو، هی میرفتن فرو، خلاصه اون فرع و هی روش کنکاش میکنن. ایشون میفرمود در شروع خوبه که انسان مدتی رودخانه بکنه و بعد یه خورده که به اصطلاح این مسئله طی شد بعدن چاه بکنه توی مسائل و فروعی، حالا خیلی عمیق بشه و خیلی دقیق بشه، ولی تو ابتدا خوبه که حالت چی داشته باشه، جمع بین دوتا رو کردن که رودخانه و چاه رو هر دوتا رو. حالا ما قصدمون این است که انشالله به صورت رودخانه حرکت بکنیم، یعنی خیلی رو روایات، رو الفاظ تک تکشون، معانیشون، عمقشون خیلی در حقیقت نه حد و اندازمونه، نه خیلی در حقیقت خودمون رو تو اونجاها به صورت رودخانه، البته بعضی از روایات رو که اونجاها دیدیم که در حقیقت لازم تره نکته هایی چیه، اونجاها رو وقت کار میکنیم، یه قدری گاهی مکس بیشتر، نه اونم چا، اونم مکس بیشتر، یه خورده مکس بیشتر. روایتی که الان وارد میشیم بفرمایید. چون
منظور از این نبی که این روایت،
یعنی هر نبی عرض کردم، اگر ببینید اگر دقت کنید تو بیان، هر نبی که برای قومی فرستاده میشه از اون قومش افضل است، اما اگر نبی برای خودش فرستاده شده اون از خودشه، فقط کسی دیگه ای در کار نیست. عرض کردم دیگه برای هر قومی که فرستاده میشه به همون نسبته. اگر نداشتن این حرف رو نمیتونیم نسبت بهشون بگیم صادقه یا صادق نیست. دقت بکنید، نمیگیم صادق نیست، نمیتونیم بگیم صادقه یا صادق نیست. ممکنه جهت یا جهات وجودی اینا کاملتر از اون قوم بوده، دقت میکنید، به اون جهت خدای تعالی او رو به عنوان نبی انتخاب کرده، اما نه تو تمام جهات کاملتر از همه باشه، اما اونی که نبی میشه برای قومی باید در حقیقت این کمال حتما تو وجودش باشه، اما نسبت به نبی که برای قومی فرستاده نشده مسکوت میذاریم نمیدونیم، اما اون جایی که فرستاده شده حتما این مسئله هست. بعد در روایت بعدی میفرماید که این روایت از روایات بسیار عالی، اگر ما در شیعه نداشتیم الا این روایت رو در مقام عقل، کفایت میکرد که مباهات کنیم، با افتخار در عالم قدم بزنیم و قلم بزنیم که ما در حقیقت مکتبی هستیم که این روایت از صاحب مکتب صادر شده. البته روایت طولانی است، روایت مفصله، فرازهای مختلفی داره، 32 فراز داره این روایت، یعنی این روایت تقسیم میشه به 32 فراز و خطاب که در هر کدوم از اونها امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام خطاب میکنه یا هشام، هر فرازی با یا هشام چی میشه؟ از فراز دیگه جدا میشه، لذا هر فرازی رو مستقلا مثل یه روایت مستقل ما الان باهاش روبرو میشیم و جلو میریم و اینا همه با هم یه نظم دارن، یه سبک دارن، یه سلکن، یعنی یه نخ تثبیت و همشون دویده شده است، اما هر فرازی هم برای خودش چی هستش؟ مستقل، یه دانه است و قابل ارائه، لذا تک تک اینها رو ان شاء الله جلو میریم، نه اینقدر طول میدیم که ممل بشه براتون، نه اینقدر به اصطلاح سعی میکنیم که سرعت بدیم که خیلی چیزها بماند، خیلی چیزها نماند، نه که چیزی نماند، خیلی چیزها نماند ان شاء الله. بعد میفرماید که این روایت دیگه، حالا سندش هم یه بار دیگری هشام رو بحث میکنیم، دوستان میشناسن بعضی از مطالب راجع به هشام وارد شده اما جواب داده شده، لذا در کل هشام ابن حکم به عنوان یک فرد ثقه و جلیل القدر در بین به اصطلاح علمای ما مقبول است قولش. حالا اگر سند در بحث این است که مرفوع است در قسمتی از سند، او دیگه در حقیقت بحث دیگری است که با متنش جبران شده است، متن روایت که روایت تام است و دلالتش هیچ نقصی نداره، متن روایت مجبر سند در رابطه با اون قسمتش که مرفوع است هست. میفرماید که قال لي ابو الحسن موسى بن جعفر علیه السلام یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و الفهم بی کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اول می فرماید که هشام خدای تبارک و تعالی بشارت داده است اهل عقل و فهم را فی کتابه، بشارت داده است کی را؟ اهل عقل و فهم را. ما در قرآن کریم داریم که ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، قایت خلق چی هستش؟ عبادت. در روایات هم داریم که روایت شریفی فرمود کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اورق فخلقت الحديث القدسي فخلقت الخلق لكي اورق، خلق و خلق کردم تا شناخته بشه، درسته؟ از اون طرف هم در جمع بین این دو بیان عالی و نورانی که کتاب و حدیث بود داریم که در کتاب خدا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یعنی عبادت چیکار میکنه؟ کارش بالا بردن و رفع کلمه طیبه، یعنی نتیجه عبادت میشه کلمه طیب، درسته؟ که باعث رفع کلمه طیب میشه. پس غایت عمل صالح و عبادت هم میشه چی؟ خود کلمه طیب که همون معرفت. خب پس اینجا که میفرماید که بشر اهل العقل و الفهم، یعنی با این نگاه که خدای تعالی غایت انسان رو، مایز انسان رو از بقیه، همون جوری که در اون روایت شریف هم میفرماید خدای تعالی خلق کرد حیوانات رو و در اونها شهوت رو، رکبتی هر شهوت، و خلق کرد ملائکه رو و در اونها عقل رو قرار داد، و انسان رو خلق کرد و در او عقل و شهوت رو قرار داد، درسته؟ عقل و شهوت رو قرار داد، یعنی این که این عقل از مبدئیت شهوت که همون استعداد عقل باشه از ابتدا آغاز میشه تا به مرتبه بالاتری مرتبه میرسه، لذا فضیلت داد انسان رو بر ملک که عقل به تنهایی بالفعل درش محقق بود، اون هم فوق مرتبه عقل هم برای انسان البته در روایات دیگر آمده که قرار داده شده. خب در اینجا میفرماید که بشارت داد اهل عقل و فهم رو فی کتاب فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول. این روایت رو حتما، آیه رو حتما به تفسیر شریف المیزان رجوع بکنید. این تفسیر شریف المیزان در رابطه با این آیه رو ببینید، مطالب مهمی وارد شده. مرحوم آخوند ملا صدرا در همین زیل این روایت شریف ایشون خلاصه، بذارید من اول یک کلامی رو از ملا صدرا در تو این روایت بخونم براتون، بعد توضیح بدم که ببینید چقدر روایت عالی است. مرحوم آخوند میفرماید هذا الحديث مشتمل على بيان حقيقة العقل ومحتمل على معظم صفاته وخواصه ومدائه ومتزمن لمعارف جليلة القرآنية ومقاصد شريفة الإلهية لم يوجد نظيرها. کسی داره این حرف رو میزنه که احاطه به علمش داره ها، یعنی تو فلسفه حکمت عرفان احاطه داره. حالا با این داره میگه این در حقیقت روایت مقاصد و متضمن معارف است که لم يوجد نظيرها فی کثیر من مجلدات کتب العرفا، یعنی تو کثیر از کتب عرفا بخوای بگردی نظیر این روایت پیدا نمیشه. ولم یعهد شبیهها فی نتایج انظار العلماء النظار ذوی دقایق الافکار، تو نتایج تعقلات و دقتهای علمای دقیق صاحب فکر اگر رجوع بکنی نظیر این در اون جهان پیدا نخواهد شد. نمیخوایم تعبدی بگیم که ما اینو قبول داشتیم که، اما یه کسی به عنوان اون کسی که تو این علم خبره است داره به عنوان یه خبره علم، نه متعبد به امام، این رو داره حق بیان میکنه. ما یه موقع هست به عنوان متعبد به امام این رو قبول میکنیم، میگیم همه قبول داریم، اما یه کسی به عنوان خبره فن داره یه بحث رو بیان میکنه به عنوان خبرویتش، میگه من گشتم، نه به عنوان تعبدم قبول دارم که نگشته میگم این درسته. دقت میکنی؟ میگه گشتم اینها رو تفحص کردم نظیر نداره، فکر نکنید خلاصه جای دیگری شبیه این پیدا میشه، فکر نکنید در حقیقت تعبدن گفتم دارم میگم که نه، میگه با گشتن با تفحص امکان نداره، نیست، مگر این که الا، میگه پیدا میشه، اما چجوری؟ الا منقولا در کلماتشون من واحد من الائمه الاطهار، مگر جایی که خودشون مستند کردن حرفشون رو و کلامشون رو استشهاد کردن به کلام معصوم. اگر نظیری تو جایی کلمات اینا باشه، اون جایی است که استناد کردن به کلام معصوم، نه اون جایی است که نتیجه فکر خودشونه. دقت میکنید چقدر جالب بیان میکنه؟ الا من قولن انواهد من الائمت الاطفال او مسندن من طریقهم او طریق الامه، یا خودشون به اصطلاح طریق داشتن به حضرات معصومین، یا از طریق عامه الى رسول المختار، یعنی کلام از رسول خدا باشد علیه و آله سلام الله الملك القفار. بعد میفهمن حدیث مشتمل بر خطاباتی است، شروع میکنه یکی یکی خطاباتی رو که در اینجا هست میشوره، یک دو سه شروع میکنه به خطابات متعدد. بعد میفرماید که بله و سوء و انقلاب نشأت ملا و نشأت البهار، یکی یکی نتایج رو میگه و انهم صم بكم عمي لانهم لا يقلقي ذلك من العلوم والمعارف ففي هذا الحديث فصول خطابيه هي مشاهد للعرفان و شواهد للايمان. که بعد بازم در وصف این روایت ایشون مفهمن خلاصه کردن، رجوع کنید ببین. بعد زید این آیه شریفه فبشر عباد الذين يستمعون القول، ایشون یه بحث بسیار مفصلی شاید نزدیک 30 صفحه از شرح اصول کافی که حالا صفحاتش هم دیدید که اون چاپی سنگینه، این چاپی در حقیقت حروفی 30 صفحه از این تقریبا در تبیین این روایته که مفصل به میدان آمده و این روایت رو این آیه رو تبیین کرده. دیگه ما اونجا وارد نمیشیم دوستان، هر کی میخواد یکی به تفسیر المیزان رجوع کنید، یکی به اینجا خیلی مفصل این آیه رو مورد دقت قرار دادن. اما در اینجا میفرماید که فبشر عباد الذین یستمعون القول، عباده در حقیقت عبادی دیگه، عبادی بوده یعنی یه متکلم داره، پس بشارت بده عباد من را، یعنی برگردونده به متکلم وحده به خودش، عباد من را بشارت بده. بشارت هم هیچ قیدی براش نیورده که بشارت به این بده، بشارت به اون بده، نه بشارت مطلق. وقتی بشارت مطلق میاد یعنی چی؟ یعنی خیلی عظیمه، بشارت مطلق. فبشر، اصلا نمیگه فبشر به چی، بشر به چی، میگه نه بشر عبادی، بشر عبادی بندگان من رو با این عظمتی که به خودش منتسب کرده، بشارت رو هم چی گذاشته؟ بدون تغییر به غیبی، بشر، بشارت بده بندگانم را، بشر عباد الذین یستمعون القول، کسانی که میشنوند قول را. قول رو در حقیقت حالا بیانش رو میخوام ترسیم یک تکهی بیان کنم طول بکشه، یستمعون القول فیتبعون احسنه، قول رو میشنوند تبعیت میکنن احسنش رو. اینقدر اینجا نکته داره، این که قولی که تبعیت توش باید بیاد، نه هر قولی رو، یعنی دنبال قولی هم شنیدن قولی هستن که توش چی هستش؟ ناظر به عمله، نه قولی که ناظر به عمل نیست، چون دنبالش تبعیت داره. یتبعون احسنه یعنی نمیخوان فقط صرف شنیده ها باشه، مخزنی برای علم نمیخوان باشن، بلکه میخوان برای عمل و اون کمالشون قدم بردارن. اگر دنبال شنیدنن، دنبال شنیدنی هستن که راه عمل رو براشون باز کنه، درسته؟ این یه نکته است که یتبعونه ناظر به این است که حتما قول باید قولی باشه که قابل تبعیت باشه، امکان تبعیت توش باشه، این به دنبال تبعیت، چون دنبال اینه. فیتبعونه احسنه، این یتبعونه احسنه چقدر توش بار خوابیده، یعنی اولا این کسی که در حقیقت قول رو میشنود، قدرت تمیز بین حسن و قبیح را دارد، بعدن بین تمیز حسن و قبیح تنها اینش توانش نیست، بین حسن و احسن رو هم دارد، سپس بین حسن و قبیح تمیز داد و بین حسن و احسن تمیز داد، احسن رو انتخاب میکند. خیلی سنگینه. پس خارج میشن از این چند دسته، کسانی که قول رو میشنون نه به خاطر تبعیت، این خارج میشه، این از این دسته خارجه. خارج میشه کسانی که حسن قول رو میشنون اما قدرت تفکیک بین حسن و قبیح رو ندارن، خارج میشن اینا. خارج میشه کسی که میشنود قول را، تفاوت بین حسن و قبیح را میداند اما تبعیت از حسن نمیخواد بکنه در مقابل قبیح، اینا رو شما بشمونید چند تا دسته میشه، یعنی بین حسن و قبی تمیز داره، تفاوت میذاره، اما دنبال تبعیت از حسن نیست، خارج میشه. کسانی که بین حسن و قبی تفاوت میذاره، حسن رو تشخیص میده اما بین حسن و احسن تمیز نمیده، پس اینم خارج میشه بازم. این بشارت مربوط به اونم نیست، دقت میکنید؟ خارج میشه کسی که بین حسن و احسن تمیز میده اما احسن رو انتخاب نمی کنه، بلکه همون به حسن قانع میشه. اگر کسی دون بین حسن و قبی تشخیص داد و بین حسن و احسن تمیز داد و احسن رو انتخاب نکرد، آیا در تشخیصش بین حسن و قبی صائب یا غیر صائب به نظر شما؟ چرا غیر صائبه؟ چون وجه تشخیصش، وجه تمایزش حسن بودن نبوده. چرا؟ چون اگر حسن حد وسط بود برای تشخیص بین حق و باطل و حسن و غیر حسنش، درسته؟ وقتی که احسن رو میدید حتما و حتما باید میلش به احسن تعلق میگره، چون در حقیقت ملاک اگر حسن باشه، اگر ملاک حسن باشه امکان نداره جایی که احسن باشه رو بر حسن ترجیح نده، چون ملاک حسن دیگه. اگر احسن رو بر حسن ترجیح نمیده، پس معلوم میشه اون جایی هم که بین حسن و قبی حسن رو انتخاب کرده بوده ملاک حسن نبوده، چون گاهی پیش میاد انسان بین خوب و بد تشخیص میده، دقت میکنی؟ اما این که خوب رو انتخاب میکنه ملاک خوب بودن نیست، ملاک میل خودش، مطابق میل در حقیقت چی بوده؟ این خوب مطابق میله، چون خوب مطابق میله من انتخابش کردم، پس حد وسط در عمل من اینجا میل من بوده نه خوب بودن. کجایی معلوم میشه؟ کجایی معلوم میشه؟ اونجایی که بین خوب و خوبتر وقتی مختار میشه، اگر باز خوب رو انتخاب کرد نه خوبتر رو، معلوم میشه ملاک انتخابش در بین خوب و بد هم خوب بودن نبوده. و الا اگر ملاک خوب بودن و حسن بودن بود، جایی که احسن باشه این وجود که دنبال حسن بوده احسن رو قطعا و طبیعتا انتخاب میکرد. خیلی بحث جالبیه، نمیدونم تونستم یا نه. لذا خدای تعالی در ما دو فطرت قرار داده، فطرت فرار از نقص، یعنی وقتی بد رو میبینیم تشخیصش میدیم و ازش متنفر بشیم، فطرت شوق به کمال که خوب رو که میبینیم تشخیصش میدیم و بهش شائق میشیم. دو تا فطرت، این دو تا دو موتور وجودی هم در انسان، اگر این دو تا موتور درست کار بکنن بین خوب و بد تشخیص میدیم اولا، بین خوب و خوبتر و بد و بدتر هم تشخیص میدیم ثانیا. یعنی انسان گاهی ممکنه بین خوب و بد تشخیص بده. در روایت دارد اگر کسی بین خوب و بد تشخیص داد و خوب رو انتخاب کرد فهو مؤمن، حتی اگر خوب انتخاب نکرد ولی تشخیص داد تمایز بین خوب و بد رو، فهو مؤمن. لذا در روایت من سرت حسنته و ساعت و سیعته فهو مؤمن. اگر کسی گاهی مرتکب بد شد اما فهمید بده، از بدیش بدش اومد، مرتکب شده ها اما از بد بدش اومد، فهو مؤمن، این مؤمن است. اگر بد رو ادامه روایت می فرماید، اما کسی که بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر تمیز داد ترازوش دقیق تر بود، همونجوری که عرض کردیم گاهی مثال زدیم که گاهی ترازوها به اندازه ایست که مثلا نگه این مثلا 20 تن به اضافه منهای 300 کیلو 200 کیلو 100 کیلو، درسته؟ این باسکولا 20 تن به اضافه منهای 100، گاهی در حقیقت میگه که مثلا این 1 کیلو به اضافه منهای 10 گرم، گاهی میگه که در حقیقت این مثلا 1 گرم به اضافه منهای مثلا 1 سوت، گاهی ترازو اینقدر دقیق میگه سوتش هم حساب قیمت داره، نمیشه از اون گذشت. گاهی تو این کارهایی که در رابطه با خیلی جالبه، میگفت این جریان این چی اسمش، این چیزا که مال انرژی هسته ای میچرخه، این سانتریفیوژا که برای هر... میگه ما اول نمیدونستیم که اگر این قطعاتو داریم با هم اتصال میدیم، اگر این دست ما در حقیقت به بعضی قطعات تماس بگیره ایجاد جرمی میکنه که این جرم چی هستش، تو اون حرکتی که میخواد 2000 دور در ثانیه بچرخه ایجاد انحراف و انفجار میکنه همون ذره جرم. لذات اولین بارها اینا نمی‌دونستیم، لذات به خطا میرسه. بعد فهمیدیم که نه، از دستکش‌های باید استفاده بکنیم که این دستکش‌ها حتی یه اثر، خب این حساسیت تا اینقدر میره بالا، که اگه دست زدی بدون اینکه چیزی به او کم و زیاد بکنی به ظاهر اثر گذاشتی تو او و اعوجاج ایجاد کردی. ترازو اینقدر دقیق میشه بین خوب و خوبتر بد و بد؟ میگه اگر کسی بین خوب و خوبتر و بین بد و بد تمیز داد، این مفلحه، این فلاح پیدا میکنه. تو اون روایت میفرمان لذا در اینجا بین با یه عبارت چقدر بیان داره و چقدر رو نفی کرده و چقدر بشر عباد الذین یستمعون القول، همه رو میشنون اما فیتبعون، اولا قول رو برای تبعیت میشنون، ثانیاً تبعیت رو به لحاظ حسنه، لذا چون به لحاظ حسنه احسن رو انتخاب میکنن هر جو احسن در کار باشه.
باید بگم که در مورد دیگر ملاک حسن باشه، در جایی که به سلام تشخیص دن ملاک عاقل تر دیگه حسن در مقابل احسن معنا نداره، احسن معنا نداره، جایی که احسن رو شده حسن در قبالش قوی نباید بهش بگیم احسن، باز هم احسن و قویه.
یعنی شما تو نگاه این که من الان مثال بزنم براتون، الان برای من یه به قایه مثال ساده بشه، دو تا عمل در راه من قرار گرفته، هر دو عبادته، هر دو عبادته، درسته؟ اما یکیش احسن از دیگریش، لازمتر بر دیگری، حیثیت اجتماعی داره، حیثیت بقا داره، حیثیت، اما یکی حیثیت فردی داره، حیثیت منفصل داره. اگر من اینو انتخاب کردم این احسن بوده، یه کمالی رو پیدا کردم اما خیلی چیزا رو دست دادم، این احسن بوده. تو بدن همین جوریه. و السلام علیکم و رحمت الله محمد و آل محمد. حالا ما یه همچین روایات و آیاتی داریم، خدای خلاصه خداییش نبالیم به خودمون، با خودمون اینجور کیف نکنیم، قبیح نیست اینجور اصلا مکعیه بال در بیاره آدم باید تو یه کلام چجور خلاصه اشباع کرده. اینم کی کدام خلاصه دینی اومده اینجوری گفته بیاید بشنوید همه چیز رو تبعیت کنید با اطمینان و با یک خلاصه اطمینان خاص بگه میدونه احسن خودشه، میدونه هر جا برن برمیگردن همینجا. ما صدا این معلوم میشه ملاکش خص نبوده، چون اگر ملاکش خص بود ملاک انتخابه، ملاک انتخابش خص نبوده و اگر خص بوده میلش مثلا اینجا با خص تطابق کرده، یعنی میلش با خص اینجا چی شده؟ مطابق شده. خب بله دیگه، یعنی اگر ملاک خص باشه قطعا و قطعا جایی که احسن باشه آدستش ما در بکنه، قطعا و قطعا جایی که احسن باشه خود اگر نمیبینه سلام علیکم حسن رو بین حسن و احسن تشخیص
یا قوه اینجا گیر میکنه،
یا قوه تشخیص نداره
بلد.
همینقدر حسن دیده این ضعیف، یا قوه تشخیص داشته ولی انتخاب نکرده، این معلومش از ابتدا ملاکش حسن نبوده اصلا. این
تشخیص احسن
تشخیص میده
حسن
در قبولش قبیه، ملاک حسنه، نه حسن قبیه نیست، دوتا حسنه، هر دو هم سعادت این رو دارن. مثل این میمونه که مثلا این نون خالی اینجا هست 40 تا آبا میدارش هست، هر دو سیرش میکنن اما قوت هم بهش میده، توانم میده، این سیرش کرده، قبیه نیست اگر کسی اینجا نون رو انتخاب کنه.
بله
نه خب نه دیگه بین حسن و حسن حسن صفت بکنه، یعنی شما میخوایی بجایی نجایی که اگر اون حسن احسن اومد دیگه حسن نباشه. من میگم نه، مثال ببر رو جایی که اینم حسن باشه،
شما ملاک و حسن قرار بدیم
بله.
و اونم تشخیص دهنده است، اگر ملاک حسن باشه و اونم تشخیص به حسن بده، هر جا که احسن رو بیابد مادون اون مرتبه
اگر دیگه انتخاب کرد غیر این رو در حقیقت قبیحه، انتخابش قویه اما حسن بودن اون از بین نمیره،
حسن بودن اون برای مرتب پایین
یعنی در اون حسن چون اثر داره، این در حد نان سیر میکنه این رو، اما اون چلو کباب چی هستش قوت هم بهش میده علاوه بر سیر کردن،
برای همون مرتب نه برای مرتب پایین
کرد، برای مرتب پایین وجود میاره، این براش نجات هست، ورود به بهشت هم این نون میاره براش، اما اون در حقیقت ورودش به عند اللهش میکنه، هر دو سعادت میاره برای این، اما این سعادت مرتبه این رو سعادت اون مرتبه رو اون از دست داده اون رو، بذار کسی هم عتابش نمی کنه که چرا اون کار رو نکردی، چون میگه من این کار رو کردم، اما این فلاح نمیاره، ایمانه، اما که مثال دادم این ایمانه اما اون فلاحه، درسته؟ هر دو حسن هست، ایمان هم حسن هست یا نیست؟
ایمان هم هست. دستشون در برم سرانش مثل
بشینیم خلاصه دیگه بشینیم دادنش خلاصه
سرجمش این ایمیل مثبت شد
در باشه بازم خودت انتخاب سرجمش و اراده که دنبال
شده آجا شما این عبدیت توش نخوابیده مثلا اونجا که داره مثلا پست
کسی که به بودیت داره به بودیت حالا اگر بعد این ما کامل تر میشد این دیگه نقش نداشت کامل تر شد یعنی همیشه نقصی ازش بور میشه اون هر این مرکبه نقص هم داره که اون نقص هم میکشش باییم
پس میگیم بعد چجوری پست رو انتخاب کنیم که میلی نمیشه معمولا که برسی اون میل هم اون دو سران هم برسی اون میل خوبش
هم اینجا پیدا میشه که وقتی که توی جایی که بین پست احسن و احسن هم دائر میشه احسن بر اساس این رفاهی احسن بر اساس این دیگه نیست
نه اگر اون ملاک باشه
خب نه دیگه اگر اینجوری شد واسه چون برمی شدن این حسن نمیده یعنی اطلاعات اقاهی هم میکاره میکنه اقاهی چکار میکنه یه جایی اقابط با اونگه بیشه این هم معیدیست این هم خلاص خدا تا زن لطف کرد اما یه از این
میگ گذاشت که در خلق بدون حسن میده نمیشه
همین جایی که انتخاب کردی بر اساس احسن شدن
بشه یعنی چکار کس از این میگ گذاشت دادم
یعنی میگ رو تو جایی که شده این چون دائما به این حسن و احسن هم مثل به ما گفتن که افضال و احسن رو مزرگا یعنی سعی بکنیم برای خاطر که آماده بشیم برای اون مرحله اگر به تو حسن کنار هم کسی که سخت‌تره اگر می‌خوایم به اون متعالی برسیم سخت‌تر رو امتحان کنیم که مخالفت نفس
ملاک حسنی و
زیادش شدیدتر میشه اونجا
I'm going to go to the hospital.